بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که متوجه این معنا شدیم که سر ترجیح خبر مخالف عامه بر موافق عامه یا این است که فیه رشد اقرب الی الحق ابعد عن الباطل، یا این است که لیس فیه احتمال، احتمال تقیه در او نیست، اما در موافق احتمال تقیه وجود دارد. تنبیهاتی را مرحوم شیخ ایراد فرموده اند. در تنبیه اول این است که حقیقت تقیه چیست؟ می فرماید در تقیه دو احتمال هست. تقیه در عمل را متعرض نشدن، تقیه در قول را متعرض شدن. تقیه در عمل بیانگر حکم واقعی اضطراری است. اگر یه وقت امام علیه السلام وضو گرفت مطابق طریقه عامه، این عمل نشانگر حکم واقعی اضطراری است، یعنی انسان در حال اضطرار حکم واقعیش همین است، اینجوری وضو بگیرد. مثل این که ببینیم امام علیه السلام در حال کسالت نشسته نماز میخواند، این بیانگر چیه؟ بله، حکم واقعی اضطراری. بله، شیخ تقیه در قول را متعرض شده اند. امام قولا تقیه فرموده است، حقیقت این چیه؟ یک احتمال این است که حقیقتش بیان خلاف واقع، خلاف واقع را فرموده است. لمصلحه که از او تعبیر می شود الکذب المجوز، بیان خلاف واقع لمصلحتین کذب مجوزه، دروغ مصلحت آمیزه. احتمال دوم این است که نخیر امام کلامی را در مقام تقیه بفرماید، بیان واقع فرموده است، منتها با یک لفظی که از او اراده خلاف ظاهر شده بدون نسب قرینه. بیان واقع است، حکم واقعی را بیان فرموده، حکم واقعی اختیاری، نه حکم واقعی اضطراری، حکم واقعی اختیاری، منتها با یک عبارتی که اريد منه خلاف ظاهر بدون نسب قرینه لمصلحتین. مثلا اگر امام یه وقت فرموده است که المتعت و محرمه، عقد منقطع حرام است، متعه حرام است، و حال اینکه در جای دیگر فرموده المتعت و محلله، تعارض می کنن، المتعت و محرمه یعنی المتعتو من دون اذنها محرمه، این کسی زنی را بدون اذنش متعب کند حرامه. خب این بیان واقع است یا بیان خلاف واقع؟ بله، اگر چنانچه معنی المتعتو محرمه این باشد که المتعتو من دون اذنها محرمه، این بیان واقع است یا خلاف واقع؟ بیان واقع است دیگر، منتها با یک عبارتی که اريد منه خلاف ظاهر، انسان ظاهر عبارت را میبیند معنی دیگر ازش میفهمد، اريد منه خلاف ظاهر بدون نصب قرینه، عمدن قرینه را امام نصب نفرموده تا شنونده جوری دیگه خیال بکند و مصلحت حاصل بشود، و الا مراد حضرت بیان واقع است، حکم واقعی اختیاری. فیسما به توریه، بنابراین این از قبیل توریه خواهد بود نه از قبیل کذب مجوز، بیان حکم واقعیه به یه صورتی که مراد چیزی دیگره، مفهوم ظاهر کلام چیزی دیگره بدون نصب فیکون و من قبیل توریه. و هذا هو الیک به مقام المعصوم علیه السلام، این دومی تناسب بیشتری دارد با مقام معصوم علیه السلام که تقیه هاشون از قبیل توریه بوده نه از قبیل کذب مجوز. اول می فرماید هذا هو اللایق، هو الیق، بعد می فرماید بل هو اللایق، بلکه همین است لایق لا غیر، الیق یعنی اون یکی هم میشه، ولی این انسبه بل ترقی می کند که نه اصلا کذب مجوز با مقام معصوم سازگار نیست، هذا هو اللایق، توریه با مقام او سازگاره. علتش این است که کذب مجوز که ما داریم دروغ مصلحت آمیز عیبی ندارد حلال است، ایده معتقدم بر این که کذب مجوز دروغ مصلحت آمیز حلال است به شرط اینکه قادر به توریه نباشی. در صورتی که گرفتار محظوری هستی برای فرار عن المحظور، برای فرار عن شر، یا دروغ مصلحت آمیز باید بگویی یا توریه. اگر قادر به توریه هستی دروغ مصلحت آمیزش ایده گفتم بازم جایز نیست، ولو در محضوری گرفتاری و باشد تو که قادر بر توریه بودی دائم. بله اگر کسی گرفتار است و قادر بر توریه هم نیست دروغ مصلحت آمیز، اما کسی که قادر بر توریه هست اون چرا دروغ بگوید؟ و امام علیه السلام همیشه این قدرت را داشته که هر وقت احتیاجی دارد بر دروغ مصلحت آمیز اونا به صورت به عنوانی توریه انجام بدهد، نه به عنوانی کذب مجوز. بعضی ها معتقدن بر این که نخیر، انسان وقتی در مقام ضرورت شد ولو توریه هم بلد باشد لازم نیست توریه بکند، همون دروغ هم گفته به قصد کذبم بگوید عیبی ندارد، بیان خودش زحمت بیاندازد یه فکری بکند و که چجوری بکنم این بشه توریه، نه لازم نیست. خب بعضی ها هم در هر صورت آقا تقیه دائرون بین کذب مجوز و بین توریه، و دومی الیق بل لائق به مقام امام علیه السلام. تنبیه دوم، آیا کلام تقیه‌ای منحصر بوده است در کلامی که مطابق با عامه باشد؟ تقیه منحصر در همین بوده که امام مطلبی را بفرماید که مطابق با فتوای عامه، این میشد تقیه. یا اینکه نه، تقیه راه دیگر هم داشته، مطلبی را بفرماید برخلاف عامه، با همون گفتن مطلب برخلاف عامه با این هم تقیه حاصل می شده گاهی. آیا طریق تقیه منحصر است در گفتار مطابق عامه یا نه؟ التقیه قد تحصل به گفتار مطابق عامه و قد تحصل با گفتار مخالف عامه. صاحب حدائق رحمه الله می فرماید تقیه همونطوری که با مطابق عامه حاصل می شده، گاهی هم با بیان مخالف عامه حاصل می شده. بعد استشهاد فرموده به این مطلب با روایاتی، مثلا در یکی از روایات زراره نقل می کند که خدمت امام باقر علیه السلام بودم، از حضرت مسئله را سوال کردم، فعجابنی به جواب، خب جواب داد بر من. طولی نکشید یکی از شیعیان آمدند و خدمت حضرت از قضا این همون مسئله را سوال کردند، فعجابه به جواب آخر، یه جور دیگر جواب داد حضرت. اون رفت، شخص دیگری آمد، اونم باز از شیعیان، از دوستان بود، آمد همون مسئله را سوال کرد، فعجابه به سالش، امام علیه السلام جواب سوم داد. بعد از آنی که خب دیگران رفتند و دوتایی بودیم، خدمت حضرت عرض کردم تو خوب اینها که می آمدن این مسئله را سوال می کردن همه از دوستان شما بودن و به هر کدوم به یه نحوی جواب دادی، در یک مسئله چه جور جواب دادید؟ فرمودن که هازا خیرون لنا و لکم، خیر در همین بوده و هو ابقا لنا و لکم، این ابقاست برای ما و شما. منظورش این بوده است که منظور حضرت این بوده که جوابهای متنوع دادن تا اینکه شیعه متحد القول نباشند در این شرایط، در این شرایط خاصی که فوق العاده در مضیقه هستند، خونشون همیشه در عرضه هدر رفتنه، در یه همچه شرایطی برای حفظ دما جوابهای متنوع دادم تا اینکه شیعه متفق القول نباشند تا شناخته شوند، وقتی شناخته شدند مورد ایذا و ظلم قرار بگیرند. خب حالا اینجا ما میفهمیم که یکی از راه‌های تقیه مجرد چه بوده؟ مجرد القاء خلاف، جوابهای متنوع، تا نتیجتاً شیعه در اون شرایط خاصی که بودن متفق القول نشوند، تا شناخته شوند و مورد ایذا و اذیت واقع بشوند. ولو اینکه این دو سه تا جوابی که داده شده همش برخلاف آن نبوده، ولی همون اندازه القاء خلاف در اون شرایط یه موضوعیتی داشته و این هم خودش یک نحوه تقیه بوده است. صاحب حدائق رحمه الله چنین ادعا فرموده اند که این هم یکی از راه های تقیه است. بله، بعضی ها بعض الاساطین به صاحب حدائق اعتراض کرده است که خب دو تا خبر با هم تعارض می کند، یکی مطابق عامه یکی مخالف عامه، اون وقت ما چگونه مطابق عامه را ترجیح بدیم مخالف عامه را ترجیح بدیم و بگوییم که احتمال تقیه در مخالف عامه نیست، بلکه احتمال تقیه در موافق عامه است؟ از کجا این حرف را بزنیم در حالتی که به قول شما ربما که تقیه با مخالف عامه بوده، مطلبی را می فرمودن مخالف عامه و در این حال تقیتن؟ بعض الاساطین متائنی دارند به صاحب حدائق، از جمله متائنشون همینه، این مبنا که شما دارید در باب تقیه چگونه در خبرین متعارضین اون وقت ما از این طریق استفاده ببریم. همینطوری که در مطابق عامه احتمال تقیه هست، در مخالف عامه هم پس احتمال تقیه هست. بله، شیخنا رحمه الله می فرمایند من هم در فرمایش صاحب حدائق نظر دارم و هم در تعنی که بعض الاساطین به صاحب حدائق متوجه ساختند نظر دارم. اول این تعن را بررسی بکنیم. بعض الاساطین به عنوان طعن میگوید که اگر راه تقیه دو جور بوده در خبرین متعارضین چگونه ما از این طریق برای ترجیح احد خبرین استفاده بکنیم؟ این ایراد به حدائق متوجه نیست. حدائق با ذکر این مطلب منظورش این نبود که شما در خبرین متعارضین از نظر ترجیح احدهما از این قضیه استفاده بکنید، نه، این فرمایشات حدائق به خبرین متعارضین مربوط نیست، یعنی به علاج متعارضین مربوط نیست. خب این مسلم است که دو تا خبر که با هم تعارض کرده اگر بخواهیم از طریق تقیه استفاده بکنیم در مطابق عامه احتمال تقیه بدیم، در مخالف عامه احتمال تقیه ندیم، به این طریق احدهما را به دیگری ترجیح بدیم. این مسلم است که در مورد خبرین متعارضین اگر بخواهیم از قانون تقیه استفاده بکنیم، التقیت و به ذکر الموافق، از این سلیقه باید استفاده بکنیم، نه از التقیت و به ذکر المخالف، از اون طریق معنا ندارد استفاده کردن. و حدائق خودش هم متوجه این معنا هست، دو تا خبره، خب یکی مطابق عامه یکی مخالف عامه، روی این حساب ما چطور مخالف عامه را مقدم بداریم به اسم این که این لیس فیه احتمال تقیه؟ صاحب حدائق این مطلب را که ذکر کرده درد دیگری را خواسته دوا بکند، نه که علاج متعارضین را، درد دیگری بوده. ایشان دو تا مقدمه در حدائق دارن، در مقدمه اولاشون می فرماین که به حمد الله این روایاتی که آمده به دست ما رسیده اینها از اخبار مکذوبه تا حد منقح و مهذب شده، زحمت کشیدند و اخبار مکذوبه را سوا کردند و جدا کردند و دور ریختند، روایات ما بله در حد کاملا قابل توجه منقح شده است. بعد از آنکه در مقدمه اورا اخبار من را تبرئه می کند، بعد مواجه با یه اشکال می شود که اگه اخبار ما منقح شده از اخبار مکتوبه و مدسوسه، پس این همه متعارضات چیه؟ اینها از کجا پیدا شده؟ این همه اخبار متعارضه در بین روایات ما. برای حل این معما که این همه متعارضات از کجا پیدا شده، این مطلب را عنوان فرموده. فرموده است که بیشتر اینها ناشی از این بوده که ائمه ما عمدن القائی خلاف می کردن، عمدن در یه مسئله دو جور سه جور جواب می دادن. حالا مطابق عامه یا مخالف عامه کار نداریم، همینقدر دو جور سه جور جواب می دادن تا القای اختلافی بشود، تا شیعه شناخته نشود در جامعه اون روز، تا مورد ظلم ایزا واقع بشه. منشأ این که امروز می بینید اخبار ما این همه اختلافات و تعارضات دارن، ناشی از اون اختلافاتش که ائمه عمدن القا می فرمودن. ها، ایشون خواستن با این مطلب این درد را دوا بکنن، اما اون یکی درد را البته با این مطلب نمیشه دوا کرد. اون معلوم است دو تا خبر که با هم تعارض کرده بخواهم یکی را بر دیگری مقدم بداریم به عنوان تقیه، خب اونجا معلوم است که باید مطابق عامه را دور بیاندازیم روی احتمال تقیه، مخالف عامه را عکس بکنیم به حساب اینکه این نسبت به او دورتر از تقیه است. اون معلوم حسابش بله. صاحب حدائق این مطلب را برای دوای فلان درد فرموده است، کاری با علاج متعارضین نداشته. خب پس بعض الاساطین که این طعن را به صاحب حدائق بله متوجه کرده، این طعن درست نیست. اما اعتراضی که شیخنا به صاحب حدائق دارد این است که می فرماید این حرف صاحب حدائق متن نیست که ائمه در مسئله جوابهای گوناگونی ذکر می کردن ولو همش مخالف با عامه، تقیتاً این درست نیست. البته به طور کلی از ریشه منکر نیستم. شیخونا می فرماید من امکانش را قبول دارم که تقیه اینجوری امکان داشته، اما امکان داشته در چه حدی به وقوع پیوسته؟ اینطور که بله صاحب حدائق می فرماید نه، در این حد و وسعت نبوده. حالا تک تک یه وقت احیانا اتفاق افتاده است که عمدن جوابهای گوناگونی داده اند ولو همش مخالف عامه که حقنن لدماغ، تک تک هم اتفاق افتاده بوده، در این وسعت و شیوع نیست. و همه تونم میدونید که انسان بخواهد در مقابل دشمن تقیه بکند، جوری حرف بزند که از شر او مصون بماند، راه تقیه و نجات از شر اظهار موافقت یا اظهار مخالفت. معلومه که راه تقیه اظهار مخالفت نیست، راه تقیه و اقلائی اظهار موافقته. ائمه هر وقت مطلبی را تقیتن می فرمودن به صورت اظهار موافقت بوده، نه به صورت اظهار مخالفت. نخیر چنین چیزی شاید اصلا نبوده. بله اگرم بوده خیلی ندرتی، یه چیز رسمی باشد چنانچه حدائق تصور فرمودن، نخیر رسمیت نداشته. بله و روایاتی هم که صاحب حدائق اونها را در نظر گرفته است، بله اون روایات هم دلیل بر مدعای ایشون نبوده. از کجا معلوم در اون روایت زرارک امام سه جور جواب داده است؟ همش مخالف با عامه بوده دیگه، این که دلیل نداریم ما. زراره یه چیزی سربسته نقل کرده، مسئله را سوال کردن امام جواب داد، یکی دیگه آمد از همون مسئله امام جواب داد، جور دیگه یا مسئله چه بوده که نقل نشده؟ خب لعل جواب اول بیان واقع بوده، بله بدون تقیه بوده، جواب دوم و سوم مطابق با عام نبوده، هر دو مطابق با عام نبوده تقیتن. نمیشه من گفت که نخیر امام سه تا جواب داده و هر سه برخلاف عام بوده و منظور تقیه بوده. اینجوری تقیه این رقمی از کجا؟ خب پس اگر ما این نظریه صاحب حدائق را قبول نکنیم، اون درد را چگونه دوا بکنیم؟ آخه صاحب حدائق با این فکر میخواست اون درد را دوا بکند که این همه اخبار متعارضه از کجا پیدا شده؟ اگر اخبار مکذوبه و مدسوسه را دور ریختن، پس اینها چیه؟ خب پس شیخنا، حالا شما این درد را چگونه دوا میکنید؟ میفرماید و تحقیق این است، منشأ این که اخبار متعارضه زیاد وجود دارد، منشأش این است که در احدهما یا در کلیهما اراده خلاف ظاهر شده و قرینش به ما نرسیده. این است که وقتی چشممون رو باز می کنیم این دوتا خبر را می بینیم، به نظر ما اینها با هم تعارض دارند، ولی در واقع هیچ کدوم با هم تعارضی نداشته، بلکه در احدهما یا در کلیهما اراده خلاف ظاهر شده که با هم می سازن، منتها قرینش به ما نرسیده. حالا چطور شده اراده خلاف ظاهر قرینش به ما نرسیده؟ نرسیدن قرائن جهات عدیده دارد. یه وقت ممکنه قرینه به ما نرسیده در اثر تقطیع روایات، روایات اون روزی که صادر می شده با هم جمع بودن بیشترشون، این آقایان نقله تفکیک کرده اند. مثلا امام علیه السلام یه حدیثی را فرموده راجع هم به صوم و هم به صلات و هم به زکات یه جا، که بسا این جمع شدن یه قرینه هایی تولید می کند. آقای ناقل یه حدیث رو آورده، سه تا حدیث کرده، یه حدیث برای صلات، یه حدیث برای صوم، یه حدیث برای زکات، در اثر این تقطیع یه قرینه هایی بوده بسا میبینه از بین رفته. مثلا من این باب مثل تقریبی ذهن این عرض میکنم، فرض امام فرموده بوده یم بقی غسل جمعه، بله یه جا هم فرموده بوده اغتسل للجمعه و زیاره، برای جمعه و زیارت غسل بکن. خب اینجا جمعه را با زیارت که با هم ذکر کرده، این قرینه بوده بر اینکه این اغتسل برای وجوب نیست، این برای استحبابه. مسلم بوده است که غسل زیارت مستحبه و این دوتا هم که با هم ذکر شده، این قرینه میشد که این اغتسل برای استحباب است و با ینبغی تعارضی ندارد. درسته آقا؟ آقای ناقل چه کار کرده؟ این یه حدیث را دو حدیثش کرده. یه جا گفته قال علیه السلام اغتسل للجمعه، یه جا هم نقل می کند قال علیه السلام اغتسل للزیاره. اون وقت ما می بینیم اغتسل للجمعه با ینبغی غسل الجمعه با هم تعارض دارن. منشأ تعارض اون تقطیع اراده خلاف ظاهر قرینش به دستتون نرسیده در اثر تقطیع، یا در اثر نقل به معنا قرینه به شما نرسیده. بیشتر روات این عبارت را نمیتونستن حفظ بکنن، مضمونش را می آوردن نقل می کردن. در اثر نقل به معنا بسا می دیده قرینه از بین در اثر نقل به معنا بسا می دیده قرینه از بین رفته. مثلا امام فرموده بوده یم بقی غسل الجمعه، یه جا هم فرموده بوده غسل الجمعه مطلوبون. خب غسل الجمعه مطلوبون با ینبقی غسل الجمعه تعارض دارن. امام فرمود اغتسل من جمعه، بابا امام نفرمود اغتسل للجمعه، امام فرمود غسل الجمعه مطلوبان، تو اون مطلوبان در به صورت این اغتسل در آورده تعارض پیدا شده. یا مثلا امام یه جا فرموده المتعت و محللتون، یه جا هم راوی نقل می کند که امام فرمود المتعت و محرمتون. خب ظاهرش این است یعنی متعه حرام است و با اون یکی تعارض می کند، ولیکن در واقع اراده خلاف ظاهر شده، منتها امام مصلحت را در این دیده است که قرینش را نگوید. منظور امام این بوده است که المتعتو من دون اذن المرأه محرمتون، اون من دون اذنها را امام عمدن ذکر نکرده لمصلحتی، ولی در واقع تعارضی ندارن. المتعتو محللتون، المتعتو من دون اذنها محرمتون، تعارض دارن. امام قرینه را ذکر نکرده، انسان خیال میکند با هم تعارض دارد. چرا ذکر نکرده؟ حالا یا تقییتاً ذکر نکرده بنابر اینکه تقییه را کذب مجوز نگیریم، بلکه تقییه را اراده خلاف ظاهر بدون ذکر قرینه از باب توریه بگیریم. یا مثلا مصلحت دیگری، مردی یک زنی را میخواسته متعه بکند و امام میدیده است که این متعه فوق العاده فساد دارد، و از اون برم میدیده است که به هر بیانی بگوید این مرد منصرف نخواهد شد. امام اینجوری فرمود که المتعت و محرمتون، یعنی منظورش این بوده است که المتعت و من دون اذنها محرمتون، منظورش این بوده است. ولی اون کلمه من دون اذنها را نفرمود تا این شنونده جوری دیگه خیال بکند و از این متعه منصرف بشود. و امثال ذالک. آقا منشأ این اخبار متعارضه اینه که بیشتر اراده خلاف ظاهر شده، قرینش هم به وجه من الوجوه به دست ما نرسیده و خیال میکنیم که اینها با هم تعارض دارن. بقیه فی هذا المقام، بله بقیه فی هذا المقام امور، تنبیهاتی باقی موند. تنبیه اول، ان الخبر صادر تقیتن، وقتی امام علیه السلام کلامی را تقیتن فرمودند، تقیه در قول، یحتمل ان یراد به ظاهره، محتمل است که مراد از این خبر صادر تقیتن ظاهره. امام همون ظاهرش را قصد کرده، ظاهرش را قصد کرده، یعنی بیان خلاف واقع، یعنی امام خلاف واقع فرموده است، ظاهر را قصد کرده خلاف واقع. المتعت و محرمتون، ظاهرش چیه؟ متعه حرامه و امام هم همون ظاهر را قصد کرده. بله متعه حرامه که می شود بیان خلاف واقع. فیکون من الکذب مجوز لمصلحتین، باید اسمش را گذاشت دروغ مصلحت آمیز.
و یحتمل ان یراد منه تعویل، و شاید مراد امام از این کلام خلاف ظاهره. تعویل یعنی اراده خلاف ظاهر که عین بیان واقع، منتها ازش تعویل اراده شده، تعویلی که مختفن علم مخاطب، مخاطب از اون تعویل بی اطلاس. المتعت محرمه یعنی بدون اذنها محرمه، ولی این تعویل را دیگه مخاطب نمی فهمد. فیکونو من قبیل توریه، اون وقت اسمش را باید گذاشت توریه. اول می فرمایند و هازا الیق بل امام علیه السلام، این دومی الیق است به مقام معصوم علیه السلام، که هر چیزی را به عنوان تقیه فرموده از بابی توریه است، اراده خلاف ظاهر و بدون نسب کرده. و هازا الیق بعد می فرماید بل هو لائق، بلکه با مقام امام همون توریه تناسب دارد، کذب مجوز اصلا تناسبی ندارد، چون امام همیشه قادر بر توریه است. اذا قلنا به حرمت الکذب مع تمکن من توریه، بنابر اینکه با تمکن من توریه برای آدم معذور کذب بازم حرامه، خب توریه بکن. بنابراین لایق بر امام همون توریه، چون امام همیشه قادر بر توریه است. الثانی، تنبیه دوم، ان بعض المحدثین که صاحب الحدائق و این لم یشتر توف تقیه موافقت الخبر لمذهب العامه، صاحب حدائق شرط نمی داند در تقیه موافق بودن خبر را با مذهب عامه. میگوید ممکنه خبر مخالف عامه باشد و در این حال تقیه. حالا از کجا این مطلب را ایشون تخیل فرموده اند؟ لأخبار تخیلها دالتن علا مدعا، به خاطر روایاتی که ایشون خیال فرموده اند که اون روایات دلیل است بر مدعایشون، که تقیه با ذکر مخالف، که من جمله همون خبر زراره که عرض کردم. لأخبار تخیلها دالت علا مدعا سلیمه اما هو صریحون فی خلاف مدعا، و اون اخبار بله مدعای ایشون را میرسانند و سالمند از دلیلی که صریح باشد در خلاف مدعا، یعنی دلیلی هم نداریم بر اینکه نخه نخه تقیه با ذکر مخالف حاصل نمی شود، چنین چیزی هم نداریم. سلیمتون اما هو صریح فی خلاف مدعا. خب صاحب حدائق و این لم یشترک فی التقیه موافقت الخبر لمذهب العامه الا ان الحمل على التقیه فی المتعارضین مع عدم الموافقت فی مقام الترجیح، بله الا ان الحمل على التقیه فی مقام الترجیح لا یکون الا مع موافقت احدهما، ولی در اینها صاحب حدائق قبول دارد که اگه خبر این متعارضین را بخواهیم از این طریق معالجه بکنیم، باید مطابق عامه را حمل بر تقیه بکنیم نه مخالف عامه را. الا ان الحمل علی التقیه، لیکن حمل بر تقیه در مقام ترجیح متعارضین لا یکون الا مع موافقت احدهما، در صورتی است که یکی مخالف عام نباشد و یکی مطابق عامه، اونجا مطابق عامه را حمل بر تقیه. اما دو تا خبر است با هم تعارض کرده اند و هر دو مخالف با عامه هستند، یکی را حمل بکنیم بر تقیه، این که معنا ندارد. در مقام ترجیح لا یکون الا مع موافقت احدهما اذ لا یعقل حمل احدهما بالخصوص علی التقیه و ان کانا مخالفین لهم، معنا نداره که دو تا خبر با هم تعارض کرده و هر دو با عامه مخالفه، یکی را برداریم به تقیه حمل بکنیم، این معنا ندارد. خب فمراد المحدث المذکور صاحب حدائق که این پیشبینی را فرموده اند که تقیه دو جور بوده، منظورشون علاج متعارضه نبوده، منظورشون درد دیگری را میخواسته دوا بکند. حواستون ماشاءالله جمعه. فمراد المحدث المذکور، پس مراد صاحب حدائق لیس الحمل علی التقیه، بله این نبوده از که حمل بر تقیه بکنیم مع عدم الموافقه ولو هر دو مخالف با عامه هستند در مقام ترجیح، این نبوده، چون این یه چیز خنده‌آوریه. بله برای مهندس المذکور صاحب حدائق لما اثبت فی المقدمه الاولى من مقدمات الحدائق، بعد از آنی که اثبات فرموده اند. خب درسته درسته، بله. پس مراد محدث مذکور این نبوده از که اگه دو تا خبر با هم مخالف شدن بازم یکی را حمل بر تقیه بکنید، این نبوده. کما اورده بعض الاساتین، چنانچه بعض اساتین ایراد فرموده اند به صاحب حدائق. کس بله فی جمله المتائن، طعنه های زیادی دارد به صاحب حدائق از جمله این مطلب. علا ما ذهب الیه، بله متائن زیادی دارد بر مذهب صاحب حدائق. مذهب صاحب حدائق چه بوده؟ من عدم اشتراط موافقت در حمل علت تقیه. بله بعض اساتین گفته است که این فرمایش صاحب حدائق ایراد زیادی دارد، از جمله اینکه چطور در خبر این متعارضینی که هر دو مخالف عامه است یکی را بر تقیه حمل بکنه. شیخنا می‌فرماید در این قسمت بعض الاساتین دچار اشتباه شده، نه صاحب الحدائق. می‌فرمایند بلی المحدث المذکور صاحب حدائق لما اثبت در مقدمه اولای از مقدمات حدائق خلب بالاخبار عن الاخبار المکسوبه، اثبات فرمودن که اخبار امروزی ما خالی از اخبار مکذوب است. چرا؟ لتنقیحها و تصحیحها فی الازمنت المتأخره، در زمان امام رضا علیه السلام و بعد از امام رضا علیه السلام در زمان سایر ائمه روایات ما تنقیح شد و تصحیح شد. فی الازمنت المتأخره بعد ان کانت مغشوشه مدسوسه، بعد از آنی که در زمان صادقین علیهم السلام خیلی مقبل مغشوش و مدسوس بوده. سخل القائل ان یقول، یک اعتراضی به صاحب حدائق متوجه شده است و اون اینکه تمام بالا هذه الاخبار المتعارضه، پس این همه اخبار متعارضه از کجا پیدا شده؟ التي لا تكاد تجتمع، متعارضه اینی که هیچ با هم قابل جمع نیستن. فبینا فی المقدمه الثانیه دفع هذا السؤال، خواستن در مقدمه دوم جواب این سؤال را بدن. دم معظم الاختلاف قسمت عمده اخبار متعارضه ناشی من جهت اختلاف کلمات الائمه علیهم السلام مع المخاطبین. ائمه علیهم السلام عمدن جوابهای متنوع میدادند و ان الاختلاف لما هو منهم علیهم السلام و اختلاف به خاطر اون مطلبی است که از ناحیه خود ائمه علیهم السلام بوده و استشهد علی ذلک به اخبار. بعد صاحب حدائق اخبار زیادی را به این مطلب شاهد آورده که من جمله همون خبر زراره بله زعمها داله، خیال کرده است که این روایات دلالت دارد الا ان تقیه کما یحصل به بیان ما یوافق العامه کذلک یحصل به مجرد القاء الخلافی بین شیعه، ولو هرچه فرمودن همش مخالف با عامه باشد که لا یعرفو تا اینکه شناخته نشوند در اثر اتهام قول فیؤخذ برقابهم و مؤاخذ واقع بشوند. شیخنا رحمه الله میفرماید این فکر ایشان را هم من میخوام قبول نکنم که اینجور تقیه هم زیاد بوده که مخصوصا مجرد القائل خلاف و هذا الكلام ضعیف. چرا؟ لأن الغالب اندفاع الخوف به اظهار الموافقه مع الاعدا. رسم دنیا بر اینه اگر کسی بخواد با اعدا طوری مماشات بکند که از شر او مسئول بماند با او اظهار موافقت میکند، نه اینکه اظهار مخالفت. می فرماید لأن الغالب اندفاع خوف به اظهار موافقت مع الاعدا و اما اندفاع خوف به مجرد اینکه ببینن شیعه مختلفین فیما بین خودشان اختلاف دارن اما در این حال مع اتفاقهم علی مخالفتهم، در این حال که شیعه اقوال مختلفه دارن با اون اختلافشان متفقن بر مخالفت عامه، بازم گرفتار شرشون خواهند شد دیگر. بالاخره تا یک ذکر موافقت نباشد حصول من از شر محقق نخواهد بود. و اما این دفاع خوف به مجرد اینکه ببینن شیعه مختلفین اما از اون بر متفقین علی مخالفتهم تقیه حاصل نمیشه. خب فهوه و این امکن حصوله احیانا فرمایش صاحب حدائق احیانا امکان دارد، نه که از ریشه منکر امکانش باشم، لکنه نادرون جدا، ولی اینجور تقیه جدا نادر بوده. فلا یسارو الیه، ما نمیتوانیم اینا به صورت یه قانون در بیاریم که یه همچه قانونی بوده برای علاج چی؟ جل الاخبار مختلفه، برای معالجه این همه اخبار متعارضه از این پیشنهاد صاحب حدائق استفاده بکنیم. نه اینطور نیست. مضافاً الى مخالفته لظاهر قوله علیه السلام، علاوه بر این فکر صاحب حدائق جور نمیاد با ظاهر فرمایش امام علیه السلام در اون روایت قبلی که فرمود ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه التقیه و ما سمعته منی لا یشبه قول الناس فلا تقیت فیه. خب هل از یقتضیه نظر، اونی که نظر ما اختزا می کند، بعضی ها ممکنه پیدا بشه بگوید که اصلا اخبار ما هنوز هم منقه و مهذب نشد. ممکنه یه آدمی پیدا بشه این حرف را بزنه، بنابراین اگه از این آدم بپرسیم که این همه اخبار متعارضین چیه؟ چی جواب خواهد داد؟ خب جواب خواهد داد که خب در میان اخبار ما اخبار مکذوبه زیاد است و مخصوص زیاد است و اینها باعث تعارض شده. خب این با چنین آدمی کار نداره. ولیکن ایده معتقدن که تمام این روایات تمام قطعی و صدوره. در اول فرایدم خوندید مثل سید مرتضی و ایده دیگر که قطعی و صدوره. یا مشهور علما که من جمله شیخنا رحمه الله معتقدن بر این که اخبار ما طرن مزنون صدوره، یعنی علم به کذب در میان اخبار ما نداریم. اگرم علمی اجمالی داشتم خیلی نادر، و الا همش یا قطعی و صدوره یا مزنون صدور. خب ببینیم این آقایون راجع به این اخبار متعارضه چه فکری می کنن. این آقایون که همه این اخبار را مقتوع صدور و مزنون صدور می دانن، اینها ببینیم چه فکری می کنن. خواستم این عبارت را خوب بفهمیم. فالذی یقتضیه النظر علی تقدیر این که قطع داشته باشیم به صدور جمیع الاخبار التی بعیدینا علی ما توهمه بعض الاخباریین، چنانچه ادهی از اخباریین چنین خیال کرده اند. دیگه نمیدونم سید مرتضی هم عقیدش همین بوده، یه چیز یادم میاد در اول فرائد. خب در هر صورت ایده معتقدم که من جمله اخباریین که تمام این اخبار قطعی و صدورن. اوی زن به صدور جمیعه ها، یا بگویم که زن داریم به صدور همه این اخبار، الا قلیل فی الغایه کما یقتضیه الانصاف، چنانچه مقتضای انصاف هم همین است که همه را صادق بدانیم منتها ظنن ناقطعا الا قلیل. البته هر کسی نمیتواند این انصاف را بدهد، این انصاف مال کسی است که اطلع علی کیفیت تنقیح الاخبار و ضبطها فی الکتب، مطالعه بکند بفهمد که این اخبار با چه مصائب و شدائد و زحمات گرفته شد و آمد در این کتب ضبط شد، که در اول فرائد اونجا مقداری از مقوله را بحث کردیم در حجیت خبر واحد. کما یقتضیه الانصاف ممن اطلع علی کیفیت تنقیح اخبار و ضبطها فی الکتب فالذی یقتضیه النظر هو ان یقال ان عمدت الاختلاف انما هی عمدت الاختلاف ناشی از کثرت ارادت خلاف الظواهر فی الاخبار، در این اخبار زیاد اتفاق افتاده اراده خلاف ظاهر بدون رسیدن قرینه. بله، اما به قرائن متصله یا قرینه متصله بوده، اختفیت علینا من جهت تقطیع الاخبار، اون قرینه بر ما مخفی شد در اثر قطع شدن روایات، چنانچه مثال زدم او نقلها بالمعنا، یا در اثر نقل به معنا قرینه از بین رفته، او منفصله، یا قرینه متصله نبوده اصلا بلکه قرینه منفصله بوده، چون منفصله بوده مختفیه به ما نرسید، من جهت کونها حالیتن معلومتن للمخاطبین، یا از این جهت که قرینه منفصله حالیه بوده، خب دیگه قرینه حالیه به کسان دیگر که نخواهد رسید، حال یک حالیست بین المتکلم و مخاطب، دیگه این حال به دیگران منتقل نخواهد شد. مثلا دیدیم امام به یه نفر فرمود یم بقی غسل الجمعه، به یه نفر دیگر فرمود اغتسل للجمعه، ما خیار کردیم که این دوتا با هم تعارض دارن. نگو، ما نمیدونستیم. امام که به اون آقا و به اون شخص فرمود اغتسل للجمعه، اون شخص مبتلا به حضر بوده است، اون شخص معتقد بوده است که غسل جمعه قدغنه، غسل جمعه حرامه. امام به چنین کسی فرموده اغتسل للجمعه، الامر عقیب الحضر، موجب چیه؟ الامر عقیب الحضر موجب جوازه. و اون طرف فهمید که اغتسل للجمعه یعنی حرام نیست، جایزه. خب این یه قرینه حالیهی بوده، طرف متوجه شده دیگه، به ما نرسیده. بعد قرینه منفصله مختفیه من جهت کونه ها حالیه معلومه للمخاطبین او مقالیه، یا قرینه مقالیه بوده منفصله، اختفیت بالانطماس، در اثر محو شدن از بین رفته. خب مطلبی بوده و در خارج هم قرینه داشته، در اثر اینکه مقدار زیادی از روایات ما نابود شده است، اون قرینه هم در میان اون روایات نابود شده، به ما نرسیده. یا اینکه اصلا امام اراده خلاف ظاهر فرموده به غیر قرینتین، قرینه نصب نکرده، لمصلحتین یراحل امام، روی مصلحتی که امام میدیده، من تقیتین روی تقیه علا مخترنا، چنانچه مختار ما در تقیه های امام همین شد که کذب مجوز نیست، بلکه تقیه ها از باب توریه است. بله علا مخترنا من ان تقیه علا وجه توریه، او غیر تقیه یا تقیه نبوده، علت دیگری داشته، من المصالح الاخر، مصلحت دیگری ایجاب کرده، که مثال از کردم که به امت میگوید المحرمه بدون نسب قرینه، خواسته به این طریق او را منع بفرماید از مقصده. خب و الى ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ فی الاستبصار، این مطلب را که امروز توضیح دادم که بیشتر تعارضات ناشی از اراده خلاف ظاهر و نرسیدن قرینه است، به این مطلب نظر دارند. بله شیخ طوسی رحمه الله در استبصار اونجا من اظهار امکان جمع بین متعارضات الاخبار می فرماید که ما می توانیم تمام متعارضات را با هم سازش بدیم، با هم سازش بدیم. بله به اخراج احد المتعارضین، ما بیاییم احد متعارضین را از ظاهرش تعویل بکنیم، بگیم اغتسل للجمعه اغتسل به معنی استحباب است، اون کلیه ما یا هر دو را از ظاهر برگردانیم، سمن العذر سحتون یعنی عذره نجسه، لا بأس ببیع العذره یعنی عذره طاهره. بله احدهما او کلیهما الى معنی بعید، حتی میتوانیم هر دو را به معنای بعید حمله بکنیم. امام فرموده اکرم زیدن ولا تکرم زیدن، بگویم اکرم یعنی یجوز فعله، لا تکرم یعنی یجوز و ترکو، اگر چه توضیح بعیدی ها اما باشد میتوانیم. خب اینا معنام بعید فلان، البته شیخ طوسی خودش این کار را نمی کند، شیخ طوسی احد خبرین را اختیار می کند و اون یکی را طرح می کند و این مطلب را که فرموده به عنوان ها، به چه عنوان؟ به عنوان جمع تبرعی که فردا توضیح می دم این شده.